ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم درباره این که رئیس جمهور آمریکا از کشورهای منطقه خواسته است که در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر سهم بگیرند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع نو افغانستان و مشاور امنیت ملی در مورد آتش بس با طالبان با هم تبادل نظر کردند. 5 سرباز افغان در حمله طالبان در کندهار کشته شدند. پاکستان میگوید یک طیاره بی پیلوت دیگر هندوستان را سرنگون ساخته است. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی و اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد آتش بس احتمالی با طالبان با هم گفتگو کردند. بر اساس یک اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، حمدالله محب با اسدالله خالد شام دیروز در دفتر کارش ملاقات کرده است. در این اعلامیه به سایر مسائل امنیتی نیز اشاره شده است که چگونه باید ظرفیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش داده شود و نیروهای هوایی و زمینی این کشور تقویت شوند. اما در مورد آتش بس احتمالی با طالبان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری شده است. قرار است در آینده نزدیک در شهر جده در عربستان سعودی در مورد صلح با طالبان مذاکرات صورت بگیرد و در مورد آتش بس نیز بحث و تبادل نظر شود. قرارداد نصب سیستم های مستقل رادار در حضور رئیس جمهور افغانستان به امضا رسید. این قرارداد بین اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت تالز امضا شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت:
انشالله ایده سیستم پا برکت دری کالو که به افغانستان اواید دول از تر 15 میلیارد افغانی یواز لده مدرک نید.
با گفته مقامات افغان این سیستم می تواند الا ارتفاع حدود 17000 متر هر نوع تیارات ملکی و نظامی را تشخیص کند. این پروژه به هزینه 9 میلیارد افغانی در جریان 2 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. مقامات افغان می گویند حداقل 5 عسکر نیروهای افغان در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک قرارگاه نیروهای امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. اشرف وطن دوست یک سخنگوی پلیس کندهار گفته است که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر ولسوالی میوند این ولایت دیروز 5 عسکر افغان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و گفته آقای وطن دوست افراد مسلح با استفاده از یک تونل زیرزمینی داخل قرارگاه نیروهای امنیتی افغان شده بودند. طالبان در اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. برای نخستین بار در ولسوالی باغران ولایت هلمند یک باب مکتب باز شد. این مکتب بر اساس توافق بین طالبان و بزرگان قومی دیروز بازگردید. آژانس خبری دی پی جرمنی از قول داوود سفری مسئول معارف ولایت هلمند می نویسد که گفته است این مکتب برای 200 پسر زمینه آموزش را فراهم می کند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با آژانس دی پی گفته است که کمک به حکومت مرکزی افغانستان در بازنمودن مکاتب جدید و بازگشایی مکاتب که قبلا مسدود شده بودند جزء پالیسی این گروه محسوب می شود. نیروهای سرحدی یک حمله افراد مسلح را بر آموزشگاران نظامی ایتالیایی در هرات عقیم ساختند. نورالله قادری قمندان قول اردوی 207 ظفر گفته است که 2 مهاجم مسلح به صفوف نیروهای سرحدی رخنه کرده بودند و دیروز بالای آموزشکاران نظامی ایتالیایی تیراندازی کردند. حدود 900 نظامی ایتالیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در 4 ولایت غربی افغانستان مستقرند. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان 2 روز 2 طیاره بی پیلوت هند را سقوط داده است. تورن جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفته است که 2 طیاره بی پیلوت هند دیروز در منطقه کشمیر سقوط داده شد. جنرال آصف غفور از طریق شبکه اجتماعی توییتر عکس یکی از این طیارات بی پیلوت را نیز نشر کرده، اما در مورد آن توضیحات بیشتر ارائه نکرده است. پاکستان به تاریخ 1 جنوری سال جاری نیز از سقوط یک طیاره بی پیلوت هند خبر داده بود. هند تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان تبصره نکرده است. و شمار تلفات در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در روسیه به 36 تن رسید. با گفته مقامات اجساد 2 زن و 1 مرد از زیر خرابه ها بیرون شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته 3 کودک شامل قربانیان این حادثه بود و 6 تن به شمول کودکان به شکل معجزه آسا نجات داده شده و برای تداعی به شفاخانه انتقال داده شدند. این حادثه در نتیجه یک انفجار که درباره ماهیت آن شایعات پخش شده، روز دوشنبه در آستانه سال نو عیسوی در شهر مگنیتوگورسک در روسیه رخ داد و باعث آن شد تا بخشی از این ساختمان 10 منزله فرو ریزد. با گفته وزارت حالات اضطراری روسیه 48 آپارتمان این ساختمان از منزل 3 تا 10 در نتیجه این انفجار ضرر دیدند. اندک بعد از وقوع این حادثه مقامات روسی گفتند که به گمان اغلب این رویداد ناشی از انفجار گاز طبیعی بوده است. کمیته تحقیقات فدرالی روسیه نیز گفته است که در مورد همه احتمالات تحقیق می شود و تا هنوز شواهدی از انفجار یک بم یافت نشده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور آمریکا بر کشورهای منطقه تنقید میکند که چرا در جنگ علیه تروریستان در افغانستان بیشتر دخیل نیستند.
But why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there? We're 6,000 miles away.
یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان اظهار می‌دارد که حکومت افغانستان این بار تا اطمینان حاصل نکند، هیئت مذاکره کننده خود را به جده ارسال نمی‌کند. حکومت افغانستان قرارداد یک پروژه مهم دیوارهای استنادی را بر دریاها امضا کرد. رئیس جمهور می‌گوید:
ما ان شاء الله تعالی خواستیم که هم از تلفات عظیم زمین املاک خود و اینا در طول سواحل خود جلوگیری کنیم و هم آب خود مدیریت کنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. حکم توزیع کوپن‌های مواد غذایی به ورثه شهدا از سوی رئیس جمهور امضا شد. یک مقام حکومت گفت:
در مرحله اول ما به مدت 9 ماه این توزیع کوپن‌های مساعدتی را شامل مواد غذایی است در شهر کابل ما را توزیع می‌کنیم.
رئیس جمهور آمریکا میگوید مدت 4 ماه را همچون تقسیم اوقات برای خروج قوای این کشور از سوریه تعیین نکرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای منطقه از جمله روسیه، پاکستان و هند خواست که در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر دخیل شوند. رئیس جمهور ترامپ دیروز در اولین اجلاس کابینه خود در سال 2019 که جریان آن در تلویزیون نشر میشد تاکید نمود در دهه 1980 دخالت شوروی سابق به افغانستان این کشور را به سقوط مالی روبرو ساخت و شوروی را به فروپاشی سوق داد و شوروی را به روسیه تبدیل کرد. ترامپ درباره نقش کشورهای دیگر در افغانستان و جنگ‌ها بین گروه دولت اسلامی و طالبان صحبت کرده و تقاضا نمود که کشورهای نزدیک افغانستان باید نقش بیشتری را در جنگ علیه تروریسم در افغانستان به عهده بگیرند.
But why isn't Russia there? Why isn't India there?
چرا روسیه در آنجا نیست؟ چرا هندوستان در آنجا نیست؟ چرا پاکستان در آنجا نیست؟ چرا ما در آنجا هستیم در حالی که 6000 مایل دورتر میباشیم؟ فخر نمی کند. ما می خواهیم به مردم خود کمک کنیم و به کشورهای دیگر کمک کنیم. شما در اینجا تروریستان را دارید. اکثریت طالبان هستند، اما گروه دولت اسلامی هم است. من یک مثال به شما می دهم. طالبان دشمن ما هستند. گروه دولت اسلامی دشمن ماست. بعضی جاهای است که من به جنرال‌های خود 5 هفته قبل در مورد آن صحبت کردم. جاهایی که طالبان و گروه دولت اسلامی با هم می جنگند. من گفتم چرا ما در اینجا داخل جنگ می شویم؟ بگذارید آنها با هم بجنگند.
I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it?
رئیس جمهور ترامپ در این مورد که آیا سربازان کشورش را از افغانستان خارج میکند یا خیر چیزی نگفت، ولی قبلا خبرها نشر شده بود که امریکا میخواهد نصف 14,000 سربازی را که در افغانستان دارد از این کشور خارج نماید. و جنگ جاری در افغانستان را یک جنگ موفق نخوان و گفت هرچند تقاضاهای جنرالان را قبول کرده است، اما در جنگ پیشرفت چشمگیر دیده نمی شود. شما در مورد جنرال های ما صحبت می کنید. من به جنرال های ما تمام پول هایی را که خواستند دادم، ولی آنها کارهای خود را در افغانستان به خوبی پیش نبردند. آنها از 19 سال به این سو در افغانستان جنگ می کنند. جنرال ماتیس از من بسیار سپاسگزار بود که 700 میلیارد دلار را که انتظارش را هم نداشت برایش منظور کردم. ولی ماتیس برای ما چی کرد؟ او برای ما در افغانستان چی کرد؟ او هیچ کار خوبی را انجام نداد و کاری که او در افغانستان کرده من از آن راضی نیستم. درباره کمک های هند به افغانستان رئیس جمهور ترامپ با استهزا اظهار داشت. صدراعظم هندوستان در صحبت های خود با وی چندین بار گفته است که در افغانستان یک کتابخانه ساخته است، در حالی که ارزش این کتابخانه مصرف 5 ساعتی آمریکا در افغانستان است. ترامپ نگفت که این کدام کتابخانه باشد، اما قرار معلوم هند از سال 2001 به این سو برای بازسازی افغانستان 3 میلیارد دلار مصرف کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان می‌گوید آنها این بار در ارتباط با مذاکرات با طالبان خیلی به دقت عمل می‌کنند. هیئت طالبان پیش از این در امارات متحده عربی با هیئت فرستاده شده حکومت افغانستان دیدار نکرد و این گروه گفته که با هیئت حکومت افغانستان در عربستان سعودی نیز دیدار نمی کند. مقیم نائب مصاحبه را در این ارتباط با عطاءالله لودین عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که تصمیم آنها این بار چی است. آقای لودین در پاسخ گفت:
فیصله هیئت امنی است تا وقتی که طرف مقابل یعنی طالبان به این آمادگی نشان نداده باشد و به این آماده نشده باشد، حتما به هیئت افغانی و جهت مذاکراتی که از طرف حکومت افغانستان تعیین شده دیدار نداشته باشد. ما به هیچ صورت در این مذاکرات اشتراک نمی کنیم و وقتی که ما فهمیدیم که تعبال و وقت و زمان و ساعت مذاکرات معلوم است و برای ما بیشی کنفرم و واضح باشد که مذاکرات صورت می گیرد، در اون صورت باز میدونیم که اجندهشان چی است، از کجا شروع میشه، بسیار به دقت در این رابطه ما عمل میکنیم.
ای خو که شروع مذاکره، آغاز مذاکره یک مشکل است، در این شما ای باید مشکلات دارین. ای خو یک گوشه گپ است، اصل مهم است اونا چی میخواین، شما چی میخواین، چقدر توافق صورت میگیره. شما مشکلات در او رابطه را چی میگین، چی فکر میکنین؟ در او آسان است؟
ما به یک چیز که آغاز مذاکره است هیچ شرط نداریم که مذاکرات شروع میشه و به میز مذاکره هر دو جانب میشینند. تا این وقت ما هیچ شرط قبضی نداریم، اما وقتی که مذاکره شروع میشه طبعا اولا ما از اونا میشنویم از طرف مقابل و جهت مقابل که نمایندگی از طالبان میکنه که پیشنهادات اونا چی است، در اجنده از اونا چی هستن. بعض ما با مشوره با هیئت و پالیسی و سیاست حکومت ما که در این رابطه مثلا هر موضوعی که در اجنده میاره ما برشان پالیسی و سیاست خاص داریم و همانجا شروع میکنیم و میبینیم که در اجنده چی است. ولی ما به این خاطر چیزی گفته نمیتونیم که اجنده طرف مقابل که نمایندگی از طالبان میکنه برای ما واضح نیست. اصلا این مسائل و صحبت هایی هستند که بعد از ششتن به میز مذاکره در اجنده ترتیب میشد، از او وقت بعد ما نمیتونیم که اونا چی میخواهند ما برشان چی میگیم.
یعنی مذاکرات اگر صورت بگیره سر توافق فکت ها و عوامل مهمی که وجود داره شما مشکلی نداری، نمطور است؟
ما به آغاز مذاکرات هیچ شرط نداریم. وقتی به میز مذاکره شیستیم میبینیم که اجنده طرف مقابل چی است، اونا از ما چی میخواهند. بعد در اون صورت ما میتونیم که با یک پیشنهادی از اونا و با یک برخی از اجنده ما با اونا صحبت داشته باشیم در روشنایی پالیسی و سیاستی حاکم نظام.
لودین صاحب، اگر حال خود طالبان میگه ما گپ نمیزنیم، این بر شما مشکل نیست؟
نه گپ نمیزنه، خلاص اصلا مذاکرات شروع نشد. وقتی که مذاکرات شروع نشد اجنده نداره، وقتی که اجنده نداره سبا شد یعنی بحث اصلا نیست. ما هم کدام الحاح عجله و خطایی نداریم در ارادته که حتما بعد امرای ما بشنه. وقتی که اونا به این قانع شدن که امرای ما مذاکره نداشته باشه در اون صورت ما با تصمیم خود و با اراده و فیصله و سیاست افغانستان در اونجا بشت اشتراک میکنیم.
شما چه فکر میکنین اونا با روسیه میشینن، نمایندگان مقامات روسیه میشینن، با مقامات پاکستان میشینن، با ایران میشینن، با امریکا میشینن، ولی چرا با حکومت افغانستان صحبت نمیکنن؟ ایره شما چی فکر میکنین؟
سال پر در طالبان عزیز شوا که چرا شما اینقدر کارای کلان میکنین که شاید خلاف اجنده و عقیده و جهاد شما باشه، به اصطلاح که شما میگین که ما مجاهدین هستیم و برادرای مسلمان تن نمیشین. این سوال راجی به طالبان میشه که چرا می کار نمیکنه.
دمی کنفرانس جده شما اطلاع دارین که کدام جوانب اشتراک خواد کردن؟
ما خود معلوماتی مطبوعاتی و به اصطلاح ثانوی داریم، فقط همین چهار مملکت شاید اشتراک داشته باشه که خود امریکا و پاکستان و امارات و سعودی عربستان باشه.
عطا الله لودین عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان بود که گفت آنها این بار در ارتباط با مذاکرات با طالبان خیلی با دقت عمل میکنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حکومت افغانستان قرارداد یک پروژه مهم اعمار دیوارهای استنادی برای دریاهای این کشور را امضا کرد و انتظار دارد که در این پروژه برای حدود 180 هزار تن زمینه کار نیز مساعد شود. گرچه حکومت افغانستان این پروژه را برای جلوگیری از خشکسالی مؤثر می‌داند، اما برخی متخصصان امور آب به این عقیدند که عملی ساختن این پروژه در کوتاه مدت ممکن نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان به خاطر از بین بردن تأثیرات خشکسالی و جلوگیری از سیلاب‌ها برای 5 حوزه مهم دریایی این کشور، قرارداد خریداری جالی‌های سیمی یا گبیون را امضا کرد. این قرارداد بین وزارت انرژی و آب افغانستان و شرکت‌های رحیم گردیزی و مصطفی میتل صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود گفت:
با شروع از این کار و با درک نتایج از این، ما انشالله و تعالی خود تانستیم که هم از تلفات عظیم زمین املاک خود و اینا در طول سواحل خود جلوگیری کنیم و هم آب خودم مدیریت کنیم.
آقای غنی همچنان گفت به خاطر کاهش هزینه این پروژه از سنگ‌های وطنی در بین این جالی‌های سیمی یا گبیون استفاده خواهد شد. اما محمد عاصم مایار استاد پلی‌تکنیک کابل که در پوهنتون شتاتگارد جرمنی در بخش مدیریت منابع آب محصل دوره دکتراست تأکید میکند که این پروژه باید به طور دقیق عملی شود، در غیر آن خسارت وی بیشتر از فواید آن خواهد بود. محمد عاصم مایار به رادیو آزادی گفت:
استحکامات یک امر ضروری است برای دریاها، چون آبها دائما کنارها و سواحل دریاها را تخریب میکند. فوایدش این است که ساحاتی که تحت تخریب قرار دارد از او جلوگیری میشود. فقط این تکنولوژی عملی کردنش دقت لازم ضرورت دارد، در غیر آن فوایدشان بیشتر میباشد.
در سالیان اخیر در شمال افغانستان به شمول ولسوالی های امام صاحب، شورتپه و قرقین در اکثر مناطقی که در مجاورت سواحل دریای آمو قرار دارند، اراضی و املاک باشندگان آنها توسط آب دریای آمو از بین رفته و زیر آب شده است. به عباره دیگر، دریای آمو بسترش را به استقامت قلمرو افغانستان تغییر داده است و این پروسه همچنان ادامه دارد. حکومت افغانستان انتظار دارد که در جریان 2 هفته پروژه تعبیه جالی‌های سیمی یا گبیون در 5 حوزه دریایی افغانستان آغاز شود و با تطبیق آن مشکل دریای آمو حل شود. اما برخی متخصصان به شمول محمد عاصم مایار به این عقیده‌اند که تطبیق این پروژه در 5 حوزه مهم دریایی افغانستان در کوتاه مدت عملی نبوده، حداقل به 5 سال وقت نیاز دارد. حکومت افغانستان میگوید که با تطبیق این پروژه برای بیش از 179 هزار تن زمینه اشتغال نیز فراهم خواهد شد.
رئیس جمهور غنی حکم توزیع کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی برای ورثه شهدا را صادر کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که هدف آن رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. نورالله شایان گزارش دارد که با هم بشنویم.
حکومت افغانستان برای رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای افغان روند توزیع کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی را آغاز می‌کند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است در مرحله نخست برای مدت 9 ماه توزیع کوپن برای حداقل 12,000 خانواده واجد شرایط در ولایت کابل با همکاری ادارات زیربط به شکل امتحانی آغاز و تطبیق می‌گردد و سپس در تمامی ولایت کشور عملی می‌شود. بر اساس اعلامیه توزیع مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن، چای، شکر و عدس می شوند بر رویت کتابچه کوپون تایید شده، در هر ماه به ورسه شهدا توزیع می شود. طرح توزیع کوپون های مساعدتی مواد غذایی از سوی اداره تدارکات ملی برای جمهور ارائه شده است. رامین عیاض، مسئول ارتباطات استراتژیک اداره تدارکات ملی، در این باره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
بر بنیاد حکم جلال بابا محترم رئیس جمهور، در مرحله اول ما به مدت 9 ماه این توزیع کوپن‌های مساعدتی را که شامل مواد غذایی است برای 12,000 فامیل واجد شرایط که از ورثه شهدا هستند در شهر کابل ما را توزیع میکنیم. بیشتر هدف ما این است خانواده‌های شهدای ما که نیاز دارن و ضرورت دارن، برای اینا ما همکاری کنیم.
مطابق این طرح، یک کمیته مشترک از طرف اداره تدارکات ملی به خاطر شفافیت و نظارت این پروسه ایجاد می‌گردد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است: بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، وزارت‌های دفاع، امور داخله، کار امور اجتماعی، اداره حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا و ریاست عمومی امنیت ملی مکلفند لیست و شورت ورثه شهدا را به تفکیک ولایات به دسترس اداره تدارکات ملی قرار دهند و در تطبیق این حکم با اداره تدارکات ملی همکاری نمایند. مسئولان اداره تدارکات ملی میگویند توزیع کوپن برای 12,000 خانواده در 9 ماه حدود 529 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. قیمت مواد غذایی اخیراً در بازارهای افغانستان تا حد افزایش یافته و این موضوع دسترسی افراد نادار به مواد غذایی را دشوارتر ساخته است. گفتنی است در حکومت‌های گذشته همه مامورین دولتی به شمول منصوبین امنیتی و دفاعی کوپن داشتند و بر اساس کتابچه کوپن تمامی مواد مورد نیازشان را از مغازه‌های دولتی به شکل رایگان به دست می‌آوردند. اما پرسش اینجاست که توزیع کوپن چه تأثیر بالای روحیه سربازان امنیتی و دفاعی خواهد داشت؟ باری عارض، یکی از منصبداران پیشین، می‌گوید کوپن یک تضمین است که سربازان می‌توانند با خاطر آرام و بدون نگرانی از آینده فامیلشان در میدان‌های جنگ برزمند. اما برخی از حقوقدانان از جمله ودیر صافی میگوید باید در توزیع کوپن کیفیت مواد و شفافیت در نظر گرفته شود.
اونایی که در راه وطن سر ماندن ضرور است که با فامیلاشان مساعدت شود، اما باز هم شرطش ایست که جنس اصلی را برشان ببرن و در او تقلب نشده خریداری و تدارکاتش و در اون به وقت برشان برسانن و راستی با مردم مساحق و ورثه شهدا برسانند.
آقای صافی از حکومت میخواهد در کنار توزیع کوپن باید در زمینه تحصیلات فرزندان بجامانده وارثین نیروهای امنیتی و دفاعی و سرپناه به خانواده هایشان نیز توجه جدی شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
شمار از روزنامه‌های غربی در مورد نگرانی همسایه‌های افغانستان تمرکز کردند که گویا با خروج نیروهای آمریکایی مهاجرت گسترده افغان‌ها به کشورهای همسایه آغاز می‌شود. پاکستان و ایران در 4 دهه گذشته میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان بودند و همواره خانه بازگشت آنها به کشورشان شدند. علاوه بر این، چیزی که توجه چندین رسانه غربی را به خود جلب کرده، اظهارات جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. روزنامه دهل می نویسد جنرال میلر در مرکز قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو به نظامیانش گفت که مذاکرات صلح با طالبان شاید به پیروزی برسد یا هم ناکام شود، بنابراین باید برای آینده آماده باشند. اسکات میلر همچنان از نیروهای بین المللی خواست تا برای نتیجه تلاش های صلح آمادگی کامل داشته باشند، زیرا شاید گفتگوهای صلح نتیجه بدهد و شاید هم ناکام شود. قماندان عمومی نیروهای بین المللی بدون آنکه در مورد طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای خروج 7,000 سرباز آمریکایی از افغانستان تماس بگیرد، روی نیاز برای حل سیاسی جنگ افغانستان تاکید ورزیده است. روزنامه امریکایی واشنگتن پست در یک مطلب در مورد افغانستان نوشته است روسیه بان که میداند تلاشهایش به پیروزی نمیرسد چرا باز هم برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان تلاش میکند. این مطلب که توسط ساموئل رامانی نوشته شده از نشست ماه نوامبر در مسکو یادآوری میکند که در آن اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده های طالبان اشتراک کردند. به باور نویسنده نشست مسکو ناکام شد زیرا طالبان نظام افغانستان را نامشروع دانستند و آنسو حکومت افغانستان اتهام وارد کرد که روسیه در این نشست برای مشروعیت دادن به طالبان و آوردن این گروه در سنه بین المللی تلاش کرده است. اما وزیر خارجه روسیه نشست مسکو را خیلی تاریخی عنوان کرد و گفت که یک گام برای پیشرفت به سوی صلح بود. روزنامه واشنگتن پست در اینجا می نویسد روسیه با این همه چرا می خواهد به میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان ادامه دهد. به نوشته روزنامه این اقدام شاید دلچسپی کرملین را برای کسب شهرت در میان شهروندان روسیه نشان می دهد زیرا مسکو می خواهد با بهبود ذهنیت شهروندان در دیپلماسی بحرانیش بهره گیری خوب داشته باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور امریکا می گوید وی هرگز مدت 4 ماه را یک تقسیم اوقات خروج برای نیروهای امریکایی از سوریه تعیین نکرده و می خواهد جنگجویان کرد را حفاظت کند. موضوع را آرش همایون دنبال کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید که نیروهای این کشور در جریان یک مدت زمان از سوریه خارج خواهند شد و می خواهد جنگجویان کرد را حفاظت کند که تحت حمایت ایالات متحده ای امریکا قرار دارند. دونالد ترامپ دیروز در اجلاس کابینه این کشور در قصر سفید گفت وی هرگز مدت 4 ماه را تقسیم اوقات خروج برای نیروهای امریکایی از سوریه تعیین نکرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته برخلاف مصلحت دستیاران ارشد امنیتی خود و عدم مشورت با قانونگذاران آمریکایی و متحدان آمریکا در ائتلاف عملیات بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اعلان کرد که همه نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. این تصمیم دونالد ترامپ باعث آن شد تا جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون از مقامش استعفا کند. در اجلاس 2 جنوری کابینه در قصر سفید دونالد ترامپ در برابر خبرنگاران گفت وی هرگز در مورد یک موعد 4 ماهه برای خروج همه 2000 نظامی آمریکایی از سوریه بحث نکرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز به نظر می رسد که دونالد ترامپ از هر گونه خروج عجولانه و شتاب زده از سوریه صرف نظر کرده است و روی خروج بتی تاکید می کند. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ به اطمینان از این که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ترکیه با نیروهای YPG کردها درگیر نخواهد شد و این که یقینی شود تا ائتلاف ناتو یک ساحه کافی حائل برای کمک به منافعشان در اختیار دارند متعهد است. ترکیه به نیروهای YPG کردها در سوریه به مثابه یک شاخه ای از کردهای جدایی طلب کشور خود می نگرد و تهدید کرده است که بر ضد آنها عملیات خواهد کرد. این نکته باعث نگرانی در مورد تلفات ملکی شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اظهارات اخیر به گمان اغلب که ترکیه را خشمگین خواهد ساخت و قرار است جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در هفته جاری با مقامات ترکیه گفتگو کند.
پیام ها و نظریات شما
به تمام کارکنان رادیو و آزادی سلام علیکم و رحمت الله و برکات. مایان از ولایت ننگرهار از کمپ فارمیده از لیسی و ناس گپ میزنیم. همی پیغام ما را با ننگرهار والی شما حیث معرف شما موسیسات زیر سانید در کمپ فارمیده در لیسی 23,000 و ناس هست او نی سرخانه داره و نی فرش داره او خونک و یخنی را بیبینیم که چقدر یک او خونک است. بخاطر از این که رادیو و آزادی از کل ملت افغانستان پرسند است و امیدوار است انمی پیغام ما را راسن به مقامات ولایت ننگرهار برسانید که انمی دخترای افغان سر یک رحم کنند. نی سترنجی دارن، نی خیمه دارن، نی اتاق دارن، نی تعلیم دارن، دهی هوای سرد در زمین ششتن. از چارواک ننگرهار خواهش میکنم به واسطه رادیو و آزادی که از حال زمین اولادای افغان خدا خبر کنند و سلام.
ملک سلام علیک. من رضایی هستم از ولایت تخار و رسوالی دشتقلا. مشکل ما از وزارت صحت عامه است. نمی رسوالی دشتقلا یک شفاخانه است. شش تا چیز رسوالی مریضی هایش همینجا میره. یک دکتر صحیح نداره. دکتر داره. اما در یک مسکین غرب نگاه نمیکنه. فقط دمی دوار کنم. یک دواخانه شخصی جور کنم. فقط در دواخانه خود شرایی میکنم. بچر یک غریب از خیجا میکنه از برای خدا. یک کرد کرلا را گرفته میفروشه هم پیسه چاوی سامون چاو همه گیجا میایه به چور را چور میکنن. لطفا شما خواهش میکنم همین پایای ما را با گوشی مسئولین برسنید. وعلیکم خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، و اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، در مورد آتش بس احتمالی با طالبان با هم گفتگو کردند. قرارداد نصب سیستم های مستقل رادار در حضور رئیس جمهور افغانستان امضا شد. این سیستم می تواند الی ارتفاع حدود 17000 متر هر 90 تیارات ملکی و نظامی را تشخیص دهد. مقامات افغان می گویند حداقل 5 عسکر نیروهای افغان در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک قرارگاه نیروهای امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. نخستین بار در ولسوالی باغران ولایت هلمند یک باب مکتب باز شد. و شمار تلفات در فروریختن یک ساختمان در روسیه به 38 تن رسید. شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای رادیو آزادی را، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
ببخشید، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری را می شنوید و همچنان در امتداد لحظه ها را و پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، آوازخوان، ورزشکار و هنرمند خوب است. اما شهروندان این کشور میگویند او از زندگی مردم خود هیچ خبر ندارد. مقیم نایب.
درمش نینم اودن دیار نینم مورانا.
این آوازخوان رئیس جمهور ترکمنستان است که با نواسه اش یک جا آهنگ می خواند. قربان قلی بیردی محمدوف در آستانه سال نو با لبان پر از تبسم در تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شده و آهنگ جدیدش به نام آرزو را اجرا کرد. اما برای ادبای کشورش هیچ دلیل وجود ندارد تا در این روزها مسرور و خرسند باشند. سال نو برای ترکمنها مسئولیت‌های تازه و مشقت‌های جدید است. مردم در رسانه‌های اجتماعی می‌گویند ترکمنها از بحران اقتصادی در کشورشان رنج می‌برند و رئیس جمهور آنها روی کمپوز آهنگ جدید خود فکر می‌کند. تصور از رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف که پیام خود را در یک آهنگ به مردمش فرستاده نشان می‌دهد جهانی که رئیس جمهور ترکمنستان زندگی می‌کند و جهانی که مردم این کشور زندگی می‌کنند زیاد متفاوت است. این نمایش رئیس جمهور بردی محمدوف به گفته مردم ترکمنستان به شکار ماهی در بیرل می‌ماند. اما در گزارش گفته شده تصاویر ویدیویی که از صحنه های نمایش بردی محمدوف به نظر می رسند ثابت می کند که رئیس جمهور تا چه حد مسخره است. اگر از خارج به ترکمنستان نگاه شود دشوار است تا درک شود که ترکمنها چگونه زندگی می کنند.
ترکمنها آن طوری که پدر کلان و نواسه روی صفحه های تلویزیون ظاهر می شوند چنین نیست. آنها خیلی زندگی دشوار دارند. اقتصاد ترکمنستان تا از 3 سال قبل هم بدتر شده و رو به خرابی است. عایدات دولتی در ترکمنستان متکی به صادرات گاز طبیعی است که اکنون نسبت به 10 سال پیش خیلی کاهش یافته. بودجه این کشور نسبت به سال 2017 میلادی 8% کسر را نشان می دهد. پارلمان ترکمنستان اخیراً بودجه سال 2019 را نزدیک به 24 میلیارد دلار تصویب کرده است که 4 میلیارد نسبت به سال قبل کمتر است. بدتر از آن، پارلمان سال 2019 میلادی را سال ترکمنستان با رفاه اعلان کرده است. این برای مردم عادی ترکمنستان به این مفهوم است که برای گرفتن اشیای عادی مانند روغن، آرد، بوره و نان کوپون بگیرند و در صف بیستند. از سوی دیگر مقررات جدید در سال 2018 میلادی این را هم به مردم ترکمنستان عمدتاً بالاتر از 40 سال خیلی مشکل ساخت تا کشور را ترک کنند و در کشورهای دیگر کار و بار پیدا نمایند. از سوی دیگر شهروندان ترکمنستان از اول ماه جنوری امسال برای آب و گاز و برق نیز باید بپردازند که قسمتی از آن از 25 سال به این سو مجانی بود. اینها هم بار دیگر بر شانه های باشندگان ترکمنستان می باشند. پس در این صورت جشن گرفتن سال نو برای مردم این کشور ارزش ندارد. با نگاه بر روی خندان رئیس جمهور محمدوف نشسته در عقب پیانو چنین تصور می شود که او اصلا از زندگی مردم عادی کشور هیچ درک ندارد.
It's the circle of life to enrich and sustain our walks of love.
گزارشی بود که توسط بخش ترکمنی رادیو آزادی ترتیب شده و مقیم نائب آن را پیشکش میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم که شمیلا جاوید میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد آزادی بحث صورت می گیرد و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار زیاد تشکر.
و اگر داغاز یک تعریفی داشته باشیم از شما در مورد آزادی.
بسیار زیاد تشکر میکنم و من هم به نوبه خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما در هفته های پیش در مورد اصل کرامت انسانی در واقع صحبت کردیم.
بله.
و یکی از اصول دیگه که در کنار اصل کرامت انسانی و اصل برابری در حقوق بشر مطرح است و از اصول بنیادین حقوق بشر را تشکیل میده مسئله اصل آزادی است.
بله.
بنان آزادی اگر ما یا مفهوم آزادی در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های بسیار اساسی بشر بوده. یعنی بشر به خاطر دستیابی به آزادی قربانی‌های فراوان را دادن و حتی جان‌های شیرین خود را فدای ارزش و این نعمت شریف کردند.
بنان
یک حقوق بنیادین است و یکی از ارزش‌هایی است که همیشه دغدغه انسان بوده و آل هم است. بنان اگر ما آزادی را تعریف کنیم میگیم که آزادی به این معناست که یک فرد بتواند آنچه را میخواهد انجام بدهد.
بله.
یا به باور معتقد شود و یا آنچه را نمیخواهد انجام ندهد.
درست.
یا به عباره دیگر اراده فرد تحت اراده فرد دیگری نباشد. پس اگر یک فرد یک جامعه در چنین حالت قرار داشت ما میتونیم بگوییم که او فرد آزاد است و او جامعه در واقع آزاد است.
درست.
و چیزی که قابل تأمل است در اصل آزادی و در خود مقوله آزادی این است که قانون مانع آزادی دانستن نمیشه.
درست.
یعنی که ممکن است که قانون یک سلسله محدودیت های را برای آزادی ایجاد بکند، ولی در حقوق بشر قانون که در یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشد مانع آزادی دانسته در واقع نمیشه.
درست.
پس اگر من نتیجه گیر کنم این است که آزادی یک ارزش بنیادین است و یک اصل بنیادین حقوق بشر است و آزادی زمینه را برای رشد استعدادهای فردی و کمال شخصیت یک فرد مساعد می سازد و برای جامعه در کل زمینه را برای پیشرفت و صلح و توسعه مساعد می سازد.
بله.
و ما در واقع بدون آزادی اصلا انسان را نمی تانیم تصور بکنیم. آزادی جوهره انسان است. بنان یک نعمت شریف است و یک دغدغه بشر بوده و آل هم است.
درست درست، بسیار خوب. خب هر عمل، هر کار و هر قانونی از خود محدودیت های داره. میشه در مورد محدودیت های آزادی بگوییم که تا چی حد و اندازه باید آزاد باشه هر فرد؟
بله، این سوال بسیار مهم است. متاسفانه در جامعه ما بعضی برداشت های وجود دارد که آزادی ما معادل هرج مرج میدانیم، در حالی که چنین چیزی نیست.
درست.
پیشتر ما گفتیم که آزادی نعمت شریف است و جمله اصول بنیادین حقوق بشر است.
درست.
ما در حقوق بشر دو نوع حقوق داریم، یکی حقوق مطلق داریم و دیگری هم حقوق مقید داریم.
بله.
حقوق مطلق در حقوق بشر سه تا حق هستند: حق آزادی اندیشه، حق رهایی از بردگی و حق رهایی از شکنجه. بنان مابقی همه حقوق بجز از این سه حقی که من ذکر کردم، همه حقوق در حقوق بشر در واقع حقوق محدود و مقید هستند.
بله.
و آزادی نیز از جمله حقای مقید است.
درست.
یعنی اگر ما آزادی را محدود نکنیم، در واقع به آزادی های شهروندان دیگر صدمه میزنیم.
بله.
پس برای اینکه ما همه شهروندان از آزادی خود به صورت درست استفاده کرده بتوانند و بهره مند شوند، ما ناگزیر هستیم که آزادی را مقید بسازیم.
بله.
اما در قید گذاشتن به آزادی چند تا شرط لازم است که باید در نظر گرفته شود.
درست.
اولا این که قید گذاشتن به آزادی یک استثناست، اصل نیست. قاعده بر آزادی است، یعنی همه انسان ها آزاد هستند. اما مقید باید شود، پیشتر ذکر کردم، ولی این قید یک استثناست.
بله.
یک شرطش.
بله.
شرط دیگه ای که آزادی باید توسط قانون مقید شود، نه توسط اراده یک فرد، نه توسط زمامدار.
البته
قانونی که گفتیم در جامعه دموکراتیک به تصویب رسیده باشد. دوم این که این قید و این محدودیت که بر آزادی وضع میشه محدودیت هدفمند باشد، یعنی به هدف حفظ اخلاق عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و منافع عمومی یک کشور این قیدها گذاشته شود.
درست.
یعنی ما به خاطر حفظ این مساله عامه آزادی های افراد محدود میکنه.
شنونده های عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آزادی در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان چی جایگاهی داره؟ آیا در قوانین هم از این ذکر شده یا چطور؟
بله، با مرور به اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان ما ببینیم که آزادی از یک جایگاه بسیار رفیع و بلند برخوردار است. به طور مثال اگر در اسناد بین المللی بس خود متمرکز بسازیم، ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. پس می بینیم که در کنار اصل برابری و اصل کرامت انسانی، در حقوق بشر آزادی به عنوان یک اصل پنداشته شده که ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیشتر ذکر کردم.
بله.
در مواد 9، 10، 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصادیق مختلف آزادی به رسمیت شناخته شده و تضمین کرده، مثلا حق آزادی و امنیت شخصی و منع دستگیری و توقیف خودسرانه در مواد 9، 10 و 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسیده. همچنان در مواد 12 و 13 میثاق نام برده حق آزادی رفت آمد به رسمیت شناخته شده.
درست.
در ماده 8 میثاق آزادی فکر و وجدان به رسمیت شناخته شده و در ماده 19 و 20 میثاق حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده. همچنان در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی اساسی آزادی تجمعات و گردهمایی های صلح آمیز تسجیل شده است. پس ما میبینیم که در اسناد بین المللی حقوق بشر آزادی از یک جایگاه بسیار بلند برخوردار است. با مرور به قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که آزادی بیان به صورت بسیار خوبش تضمین شده و به رسمیت شناخته شده. به طور مثال در ماده 24 قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مساله عامه که توسط قانون تضمین می‌گردد حدود ندارد. پس ما در این ماده متوجه میشیم که آزادی به عنوان یک حق است، اما در کنار از او یک حق محدود است و این محدودیت هم در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که توسط قانون باید این محدودیت ها ایجاد شود. و در ماده 34 قانون اساسی افغانستان در مورد حق آزادی بیان صحبت شده و حق آزادی بیان برای همه شهروندان به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته قانون اساسی افغانستان. همچنان در ماده 36 قانون اساسی افغانستان حق تجمعات و گردهمایی به رسمیت شناخته شده. در ماده 37 قانون اساسی افغانستان آزادی مراسلات و مکاتبات به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده و همچنان در ماده 39 قانون اساسی افغانستان حق سیر سفر برای همه شهروندان افغانستان به عنوان یک حق بشری تسجیل و تثبیت شده است.
آقای سار، گفتین که آزادی یعنی هرج و مرج نیست. میشه توضیح بیشتر در این قسمت از شما داشته باشیم؟
این نکته بسیار مهم است. خانم شمیلا شما اشاره کردین. دقیقاً، یعنی ما زمانی که با اقشار مختلف در کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی خود مواجه میشیم، ما می‌بینیم که یک برداشت ناسوابی از آزادی وجود دارد. برداشت ناسواب این است که تعداد آزادی را معادل هرج و مرج فکر میکنن و از این خاطر نسبت به آزادی تقریبا یعنی جفا میکنیم ما. بنان از جمله مقوله است که ما از طریق رادیو آزادی به همه شهروندان خود میرسانم که آزادی هرج و مرج نیست. آزادی یکی از پیش شرط‌های اساسی رشد و کمال شخصیتی یک فرد است. یعنی جامعه بدون آزادی امکان ندارد توسعه و پیشرفت بکند.
بله.
ما زمانی که پیشتر گفتیم محدودیت‌های آزادی را بیان کردیم، یعنی که هر چی در دان محمد بگوییم و هر چی در از دست محمد انجام بدیم ما ایره هرج و مرج میگیم. در حالی که آزادی را گفتیم یک حق محدود است و به خاطر حفظ حیثیت دیگرها و به خاطر حفظ حقوق و آزادی‌های دیگرها ما این محدودیت‌ها را برای آزادی وضع می‌کنیم.
بله.
اما اگر آزادی محدودیت نداشته باشد، ما درست است میتونیم بگیم که این در یک وضع قرار داریم که هرج و مرج است.
میگه آزادی باید داشته باشه هر کس تا جایی که بر دیگرا آزار اذیت نرسانه.
دقیق. بس برداشت ما از آزادی دقیقاً امین است. یعنی ما تا جای آزاد هستیم که به آزادی های دیگرا و به حقوق دیگرا صدمه نزنیم.
تشکر آقای سار.
بسیار تشکر شما.
سلامت. شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-2121-12-41-38
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
تا این دل از دستش مفتاد یادم آمد تو زنده دمی دیوال میموند سرش پخصه میزد
سر شطور دولی میزد دروسا میاور
درکاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، تیمور به در کعبه دل خانه نشین باش، در در اگر صاحب ستاج و نگینی، تیمور اگرچی شاه جهان است ای خدا، لیکن ز صدق دل به دو عالم گدای دوست. شنونده های گرامی، آیا گاهی از جاده تیمورشاهی کابل عبور کرده اید و چی فکر کردید که چرا این موقعیت را تیمورشاهی می نامند؟
سابق به امون سبکی که به امون امپراتوری وجود داشته شده بود؟
چرا مقبره تیمورشاه درانی در کابل ساخته شد در حالی که سلطنت درانی ها در کندهار بود؟
رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیرد؟
وضعیت کنونی مقبره تیمورشاه چگونه است؟
پیشوری عزیز دستفروش ها فعالیت دارن بارهای ما این مورد اکدیم.
در این برنامه در مورد مقبره تیمورشاه که یکی از آبدات تاریخی افغانستان است صحبت میکنیم. در آغاز در مورد شخصیت تیمورشاه و تاریخ زمامداریش صحبت میکنیم. بعد از آن گزارش از مقبره تیمورشاه و در اخیر مصاحبه ما را با یک تن از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره مقبره تیمورشاه بشنوید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان ارائه میکنم. تیمورشاه عبدالی در سال 1746 میلادی در مشهد به دنیا آمد و دومین پادشاه عبدالیان بود که مدت 20 سال زمام امور امپراتوری عبدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پشاور به شکل مرموز چشم از جهان پوشید و به کابل به خاک سپرده شد که آرامگاهش بدن در دوره حکومت پسرش زمانشاه به شکل بهتر اعمار گردید. پوهان رازقی نریوال عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان در مورد شخصیت تیمورشاه درانی توضیحاتی دارد.
یگانه مثال اونا را که ما معیار قبول کرده میتانیم این است که با وجود وارثین امپراتوری امچای درانی شاهزاده های زیاد بودند، مگر وقتی که او در بالایسار کابل شب مرگ امچای درانی اونا انتخاب میشد، از جمله شاهزاده ها با اکثریت آرای اراکین دولت امو وقت که در بالایسار بودند شاه درانی را به حیث پادشاه افغانستان قبول کنند. او از تماما اخلاق یک شاهزاده، اخلاق یک پادشاه یا اخلاق یک شخصیت بزرگ دلالت می‌کند.
منطقه تیمورشاهی کابل که از پل باغ عمومی شهر کابل شروع الا شاه دوشمشیره ختم می شود، به طرف راست آن جاده اندرابی و به طرف چپ آن تیمورشاهی گفته می شود. به خاطر معلومات بیشتر همکارم شمیلا جاوید در موقعیت ادیره تیمورشاه رفته و گزارش را تهیه کرده است که برایتان تقدیم می شود.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، اکنون در محوطه مقبره تیمورشاه هستیم. مقبره تیمورشاه به طرف غرب لیسه آش درانی و جنوب دریای کابل موقع دارد. البته پیش از درگذشت تیمورشاه اینجا به نام باغ شاه یاد می شد و تفریحگاه بسیار بزرگ بود. اما وقتی که در سال 1207 هجری قمری تیمورشاه درانی فوت کرد، بنا به وصیت خودش و خواست پسرش زمانشاه در این محل دفن شد. زمانی که تیمورشاه وفات میکنه، پسرش زمانشاه مقبره پدر خود در زمان سلطنت خود بنا کرد. اما کار ساخت و ساز این مقبره سالهای زیادی را در بر گرفت. شنوندای عزیز، ما فعلا زیر سقف گنبد مقبره تیمورشاه هستیم. یک تن از انجینیر صاحبا مصروف اندازه‌گیری است. سلام علیکم.
سلام شما.
میشه خود معرفی کنین؟
ناصر هستم، یکی از انجینیرای ریاست حفظ ابدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ.
قسمی که ما خودت همین فعلا که اینجا قرار داریم، این گنبد بسیار بلند است. ارتفاع از این چقدر باشه؟
ارتفاع از این تقریبا 19.60 متر است. تا قسمت شانه از این 8 متر است.
یکی خوب گنبد است، یکی باز چهار طرف از یوم کلکیناش مثل گنبد گنبد است.
اینا باز تاق هستن.
تاق گفتمش.
و اونو بیرون که از مال میشه اونا باز کمانایش هستن.
این چند دروازه داره؟
این مجموعا 4 دروازه بدینی داره.
در 4 سمت
4 سمت دروازه داره. در هر سمت از این اتاق‌ها هستن که برای محافظین در نظر گرفته شده بوده.
خود تیمورشاه خود پایین در تکه و دفن است. خب ما و انجینیر صاحب در پیش مقبره تیمورشاه قرار داریم. خب این دروازه از این بسیار جالب است. انجینیر صاحب، اینجا دو قبر دیده میشه.
یکی خب مقبره تیمورشاه درانی است و دیگر از این مقبره شاه شجاع است که اینجا مدفون است. و امو سابق تیم توسط معمارای کندری ساخته شده بود و امو سبکی که در امو امپراتوری وجود داشت و جایی که تخریب شده بود، اینا ما که ترمیمات کردیم دوباره به امو سبک با امو مواد ساختمانی کاشته. مواد ساختمانیش فرق میکنه، اندازه‌های خشتش فرق میکنه و معماری که ساخته بود کاملا فرق میکنه. خود ساختمان به شکل هشدلی ساخته شده. ساختمان‌های ابدات تاریخی در اکثر جاهای ساخته شده معمار فنی امو چلو فن خود در این ساختمان به کار برده.
بله.
شما گنبد دیدید زمانی که ساختمان هشتلی باشه باز اون معمار میتونه گنبد از به هر اندازه‌ای که خودش خواسته باشه بلند بکنه و دیگه قسمت بالای زیر باز خوبش بسته کردن میتونه.
قسمی که میبینیم بالای قبر تو رو یک راه است کلکین وری او چی است
با پایین هر دروازه از این چهار راه است. باز ما خواستیم که بر فعلا تمام یک راه باز باشه و دیگه راه از ما ساختیم که لحاظ امنیتی به خاطر
یعنی او راه است چهار راه دارد این طرف شما راه است یکی اینجا است یکی اون قسمت
و خود مقبره تیمورشاه در قسمت تحکا دفن است شکل درستش مقبره محفوظ و
حفاظت شود.
در مواد ساختمانی از این ما چونه استفاده کردیم خوبیش این است که زیاد دوام میکند.
خب اینجا از خارج به دیدن این مقبره میآیند
توریست ها داخلی و بیرونی میآیند اینجا به دیدنش برایشان معلومات داده میشه.
خب شنونده عزیز شازمان پسر تیمورشاه درانی وقتی که تصمیم گرفت که مقبره پدر خود اعمار کنه از معمارای بسیار ماهر کندهار خواست که مقبره پدرش بسازند که بسیار زیبا و بی‌مانند باشد. معمارا هم این مقبره را به شکل گنبدی به اساس بنای بخارایی ساختند که فعلا در کابل از عمارات بزرگ و مشهور سلطنت زمانشاه امی آرامگاه تیمورشاه درانی به یادگار مانده است. قسمی که دیده میشه اینجا چندین باغبان مصروف کار آبداری است. کاکا جان نامتانه بگوین.
شمس الحق.
چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی؟
7 سال 8 سال میشه.
حتما چندین نفر هستین که کار میکنی؟
ما 2 نفر به حساب باغبانی میکنیم و 3 نفر دیگه یا محافظ هستن. این برادر طرف روز مسئول دروازه است که کسی خود به آواز میکنه.
هم یک نفر محافظ است؟
نه یکی دیگه سبا مه 2 نفر. یکی دیگه شب باش است که از طرف شب میباشد روز با دیگه او میرد. پیش تر سر نبود طرف بنیاد کلتوری آقا خان بازسازی تامی دیواری از این و همین باغچه از این ما هم از طرف بنیاد کلتوری آقا خان هستیم.
محمد آقا نجربی عامر ترمیم حفظ آبدات تاریخی افغانستان در مورد بازسازی مقبره تیمورشاه گفت این محل که در جریان جنگ ها آسیب دیده بود دوباره توسط بنیاد آقا خان و هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی شده است.
فعلا به خاطر داشتن محافل فرهنگی نمایشگاه ها کسایی که به حساب تحقیق من از اینجا بازدید میکنن به او کسا باز است. آن به خاطر نیست که چون ما شما بهتر میفهمیم که مردم عوام و معمولا امو نزاکت های که ایجاد میکنن در یک سایه فرهنگی و تاریخی برن مرات نمیکنن و اگه برای عام باز باشه ممکنه اونجا محل تجمع پودریا شود. صرف در پیش روی از این دستفروش ها فعالیت دارن که بارهای مای مورد با شاروالی با نهادهای مربوط امانگی هم کردیم که امی ها از ساحت دورانده شن. اما در خود محوطه ساحه تیمورشاه و باغش باشه وجود نداره کسی. در سمت جنوب و غربش که دکانه این کس و ملکیت های مردم هست.
همکارم شمیلا جاوید با پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد مقبره تیمورشاه مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
خب باوری سر امی موقعیتی که فعلا به نام تیمورشاهی است و از کدام زمان به نام تیمورشاهی یاد میشه؟
زمانی که تیمورشاه در این قبر مدفون شدن از او زمان به نام قبر تیمورشاه مشهور شدن. بعد از او که ساختمان های بعدی جدیدی که ساخته شدن همه چون هم سابقه تاریخی داشته و هم شهره بوده از جهت این تمام حوزه و ساحه به نام تیمورشاهی یاد میشه.
قبلا منطقه تیمورشاهی چگونه بوده؟
در زمانی که مقبره ساخته میشود این ساحه زراعتی بوده و در زمان تیمورشاه و پیش از او در زمان احمدشاه بابا هم آغاز کار از تمدید دیوار از شیر دروازه به امتداد کنار دریای کابل برای حفاظت بهتر از بالا حصار که تو زمان مرکز اداره بود و ارگ بود دیوار هم معمار شده بود و دروازه ها و قسمت های بازاری مختلفی ساخته شد. جوی که ویسی اتاکا ساخته بود طرف غرب کوی شیر دروازه که باغ بابر و باغ چلستون و غیره باغا توسط از او آبیاری میشود از یک طرف و از طرف دیگه از گذرگاه کابل یک جوی دیگری بوده که سراب میشود این ساحه و زراعت هم در اینجا بوده که شهر چی وقت در اینجا رسید و دکانهای منظم چی وقت شد بعد از او که مرحوم دیپلم انجینر غلام احمد فرهاد جاده بزرگی میوند را اعمار کردن دکانها در این قسمت تمدید شد و سها به هیسی سهای مارکیتی و تجارتی و اقتصادی تبدیل شد.
خب باور صاحب، چرا تیمورشاه پایتخت خود از کندهار به کابل انتقال داد؟
یکی از نقاط مهم و مرکزی برای این امپراتوری که رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیره کابل بود. دوم، کابل سابقه تاریخی خوب و فرهنگی داشت، از جهت که در امپراتوری های قبلی به هیچ یک مرکز مهم نقش بازی کردن. دلیل دومی بوده که تیمورشاه ترجیح دادن که به کابل مرکز امپراتوری را انتقال بدن، چون او تجربه در هرات داشت قبل از که به هیچ امپراتور ارزندان بکنن. حاکم هرات بوده و در قسمت غرب امپراتوری افغانستان او صلاحیت های زیادی داشتن، از جهت خواستن که مرکز را انتقال بدن. اختلاف عبدالخالق خان با امرای تیمورشاه که بالاخره اونا از کویتا و کندهار آمدن تا غزنی و در غزنی شکست خورد و این جنگ به نفع تیمورشاه تمام شد.
سر زد تشکر منصر.
ممنون شما.
بنای آرامگاه تیمورشاه در جریان جنگ ها در افغانستان صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر به محل تجمع معتادین مبدل گردیده بود. اما در سال 2002 میلادی با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آغاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 در مدت 5 سال کار آن ترمیم و ختم و توسط حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان افتتاح گردید. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.